ما هم با رفتن آمریکا به اردوگاه غرب مخالف بودیم. قبلا شهید نواب صفوی اعلامیه داد که من نه روس رو میپسندم نه آمریکا رو و نه انگلیس رو، ما مخالف پیمانهای نظامی هستیم. در این رابطه چند تا ملاقات انجام گرفته. یک ملاقات با سپهبد تیمور بختیاره که پسرعموی سریا بختیاری بود، فرماندار نظامی تهران بود، فرمانده لشکر دوی زرهی بود، عرضم به خدمت شما، و فرمانده راهن سراسری بود. یکی بختیار بود ملاقات کردیم که نواب صفوی، از اون جلسه من زنده موندم، بقیه همه یا شهید شدن یا فوت کردن. در اونجا شهید نواب صفوی با صراحت به بختیار گفت به شاه بگوید ما مخالف وارد شدن به اردوگاه غرب و شرق هستیم، ما نه شرق را میپسندیم نه غرب را میپسندیم. ملاقات دوم با محمود معتمدی بود، مشاور و معاون علا نخست وزیر. قرار بود آقای بختیار به شاه بگه، وقتی هم از پیش نواب صفوی میرم که ما علی الرسول الا البلاغ، من رسول هستم پیام آورم، اینه به علا حضرت میگم. ما روز چهارشنبه بود یه مرتبه دیدیم روزنامه کیهان و اطلاعات نوشتن آقای حسین علا نخست وزیر میرود تا پیمانی در بغداد منعقد کند. اعضای این پیمان کی هستن؟ ترکیه اون موقع عضو ناتو بود، با ترکیه فعلی فرق داره. پاکستان عضو پیمان سیتو بود، انگلستان و فرانسه و آمریکا عضو پیمان ناتو بودن. در حقیقت اتصال پیدا می کرد این پیمان بغداد که بعدها شد سنتو، از رفتن عراق از این پیمان بیرون، سه تا پیمان یکی می کرد در برابر پیمان ورشو و پیمان نزدیکی روسیه استالینی با موتسه‌تونگ. ما هم با این پیمان مخالف بودیم. چون با این پیمان مخالف بودیم دیدیم حرفمون به جایی نرسید، تصمیم گرفتیم آقای علا نخست وزیر حذف فیزیکیش کنیم. به همین جهت شخصی به نام مظفر ذوالقدر که اهل خمسه زنجان بود و در کویت مدتی کارگر بود آمد و این کاندیداش کردن به خاطر اینکه آقای علا رو بزنن. در همین موقع مرحوم آیت الله کاشانی پسری داشت به نام مصطفی کاشانی.
این مرد سال 1334 که شما 35 هم دستگیر شدید.
بله، در اون موقع آقای مظفر ذوالقدر در مجلس شورای ملی در ختم آقای مصطفی کاشانی که شب رفته بود در خانه دختر محمد مسعود و صبح جنازه‌اش آوردن بیرون و هنوز مشخص نشده این فوت آقای مصطفی کاشانی چجور بوده، آیت الله کاشانی ختم گذاشته بود و چون علا نخست وزیر بود و آقای مصطفی کاشانی نماینده بود، علا در این ختم شرکت میکنه. به وسیله مظفر ذوالقدر مورد حمله قرار میگیره، گلوله تلوله هفتیر براونی گیر میکنه، هرچی ماشره تکان میکنه خارج نمیشه، تا اینکه اینجوری میکنه صدای خروج گلوله از اسلحه براونیک همه رو متوجه میکنه، با انتهای اسلحه عکسش هست میزنه تو سر حسین علا نخست وزیر. البته اون روزی که مظفر ذوالقدر میره این کارو بکنه، مرحوم نواب صفوی 2 متر 40 بار میخره، وسط 40 بار سوراخ میکنه، میندازه روی تن آقای مظفر ذوالقدر. شعارهای اینجا مینویسه، از جمله این آیه رو مینویسه: ان الله اشترى من المؤمنین انفسهم و اموالهم بان لهم الجنه یقاتلون فی سبیل الله و یقتلون و یقتلون وعدا علی حقا فی التوراة و الانجیل و القرآن و من اوفا به عهده من الله و استبشروه به بیعکم الذی بایعتم ذلک هو الفوز العظیم. این طرفش نوشته بود لا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل الله بل احیاء عند ربهم یرزقون. اینجا سوره ارزم به خدمت توحید نوشته بود، این تا سوره فلق نوشته بود و اینجاش نوشته بود قطع ایادی اجانب و سرکوبی دشمنان اسلام و ایران، اعم از روس، انگلیس، آمریکا، لغو پیمان نظامی بغداد، قرارداد کنسرسیوم نفت و هر قرارداد خارجی، اجرای سریع احکام نورانی اسلام. که به محض اینکه مظفر ذوالقدر دستگیر بشه پالتوش میزنه بالا، این شعارها رو نشون میده که من و نواب صفوی و خلیل طهماسب سید محمد واحدی 5 شب رفتیم منزل آیت الله طالقانی مخفی شدیم، که شاید توی معمای شاه هم بدل من میاد بازی میکنه که من تو خونه آیت الله طالقانی با نواب صفوی مخفی بودیم. نواب صفوی و سید محمد واحدی از من و خلیل طهماسبی جدا میشن، میرن خونه شخصی به نام حمید ذوالقدر، فردا شب اونجا دستگیر میشن که وزیر کشور آقای علم میاد به پاداش دستگیری نواب صفوی 30,000 تومان به دستگیر کننده نواب صابی جایزه میده. میدونی 3000 تومن موقع چقدر پول بود؟ سکه 40 تومن بود. 35 تومن بود. 800-900 تا سکه بود. با پول اون موقع. با پول 3000 تومن خونه میشد خرید.
برای شنیدن حرف‌های ناگفته سیاسیون از انقلاب تا آزادی همراه با ما باشید. شما از اون اقدامی که حالا به هر حال به سمت آقای فاطمی شلی کردید دیگه، این بله. این کار انجام دادید، از اون پشیمون نیستین؟
نه،
یعنی متعدد کار درستی انجام دادید؟
چون به خاطر این که به محض این که آقای فاطمی به بیمارستان رفت، اختلاف بین دکتر مصدق و شاه اوج گرفت. سیه تیر بعد از این قضیه پیش آمده. حتی در سیه تیر علت این که پیش آمده این بوده که آقای دکتر مصدق کاندیدای وزراش میبره پیش شاه. در اونجا به شاه میگه اگر اعلی حضرت اجازه بفرمایند وزارت دفاع رو من خودم در اختیار داشته باشم. شاه در جواب مصدق میگه که وزارت دفاع از اختیارات فرماندهی کل قواست، به من فرمانده کل قوام. دکتر مصدق میگه در غیر این صورت بنده از خدمت معذورم. استعفاش مین میسی میده به شاه. شاه از وضع کشور بیخبر بوده، نمیدونسته قوام السلطنه چقدر بچه داره. فکر میکرده قوام السلطنه همون قهرمان سال 1326 که متجاسرین از ایران بیرون کرده، لذا فوری استعفاش مصدق میپذیره. فرمان نخست وزیری احمد قوام رو صادر میکنه. احمد قوام بدون این که بدانه تو این چند ماهه چه اقداماتی شده، آیت الله کاشانی که در سال 1324 توسط قوام السلطنه دستگیر شده، تحویل انگلیس‌ها داده شده، چقدر موقعیت داره و جبهه ملی چقدر موقعیت دارن، اعلامیه میداد کشتیبان را سیاستی دیگر آمد. تیتر اعلامیه‌اش این بود که مال شعر نظامی گنجویه که میگه کشتنیان را سیاستی دیگر آمد. البته آقای سجادی اعلامیه قوام السلطنه در رادیو ایران میخونه. سجادی که اسم شنیدی از گوینده های معروف رادیو. خب در 25 تیر فرمان نخست وزیری قوام صادر میشه. مرحوم آیت الله کاشانی اعلامیه میده، از مردم دعوت میکنه تهران رو تعطیل کنن. مردم به ندای آیت الله کاشانی جواب میدن. آیت الله کاشانی اعلامیه میده که اگر این جریان ادامه پیدا کنه من فرمان جهاد اکبر میدم. میدونید جهاد اکبر از دیدگاه علما و مراجع جهاد با نفسه، ولی برداشت جامعه جهاده. لذا سیه تیر به وجود میاد، امیر بیجارها کشته میشن و شاه هم آدم ضعیف و نفسی بوده. شاه تا زمانی که ارنست پرون و اشرف پهلوی و علم باش بودن، این سه مشاور همیشه شاه رو تشویق به قدرت میکردن. وقتی این سه مشاور نبودن ضعیف و نفس بود شاه. شاه در روز سیه تیر وقتی که تظاهرات مردم بالا میشه و چند نفر کشته میشن، قوام السلطنه رو میخواد. قوام السلطنه استعفا میده و دکتر مصدق نخست وزیر میشه با وزارت دفاع داشتنش.
آقای عبدالخدایی، از چه تاریخی مبارزین بر علیه شاه حضرت امام خمینی رو به عنوان رهبر مبارزات قبول داشتن؟ از چه سالی؟
ببینید، باید بگیم از سال 40. اینجا یه مقدمه لازمه. الان وقتی که من بحث میکنم در تاریخ، انقلاب اسلامی تنها انقلابیه که مرجع یک مرجع تقلید به وجود آورده و تنها انقلاب دینیه که بعد از انقلاب کبیر فرانسه دین رشد کرده. شما انقلاب کبیر فرانسه نگاه کنید ببینید لایک، انقلاب 1917 روسیه رو نگاه کنید ببینید کمونیست، خدا و دین رو مخلوق پندار آدمی میتونه. انقلاب چین هم همینه، انقلاب کوبا هم همینه. فقط در دنیا یه انقلاب به وجود میاد که دولتش دینی به وجود میاد، انقلاب امامه. این یه زمینه های قبلی داره. اگر بدون زمینه های قبلی هر انقلابی رو بخوام تحلیل کنیم قابل تحلیل نیست.
بسم تحلیل نیست، بسم اینی که از چه تاریخی امام به عنوان رهبر.
حالا عرض میکنم
بفهم.
مرحوم آیت الله عظما بروجردی سال 26 یا سال 25 از بروجرد امام اینها آوردن قم. وقتی آمده قم، در قم سه تا مرجع بوده: آیت الله سعدالدین سعد، آیت الله سید محمد تقی خونساری، آیت الله حجت کوکمری. هر سه این بزرگوار ریاست آقای بروجردی را قبول کردند. مأموریت آقای بروجردی بعد از دوره رضاخان، بعد از حملاتی که به شهر شده، بعد از پیدایش حزب توده، بعد از پیدایش لایک‌ها، رشد فرهنگ شیعه بوده. شما وقتی نگاه میکنید میبینید که آیت الله بروجردی از سال 1128 کلیه طلبه ها رو میفرسته برای منابر در محرم، صفر، ماه رمضان، منبر. نهضت ضد بهائیت از سال 1323 اوجش در سال 1328 که بهایی ها رو تو حمام های مسلمان ها راه نمیدن. اینا رو خوب تحقیق کنید، آیت الله بروجردی فرهنگ سازه. در سال 1330 آیت الله مکارم شیرازی چند سالشه؟ شاید 24-5 سال، 27-28 سالشه. ایشون یک کتابی می‌نویسه به نام فیلسوف نماها، برنده بهترین کتاب فلسفی سال میشه. در سال 1333 علامه بزرگوار محمد حسین طباطبایی کتاب اصول فلسفه روش رئالیسم می‌نویسه که با حاشیه آیت الله مطهریه. این کتاب هم برنده بهترین کتاب فلسفی سال میشه. در سالهای بعد دانشگاه تهران آیت الله مطهری رو دعوت میکنه به عنوان استاد و کرسی فلسفه رو در دانشکده الهیات میدن به آیت الله مطهری، به طوری که آیت الله مطهری چنان اثر میذاره که آقای دکتر آریانپور چاقو میکشه برای آقای آیت الله مطهری، چون او کمونیست بوده و جامعه شناسی کمونیست در دانشکده الهیات درس میداده و یک نهضت شیعی علمی عظیم در حوزه به وجود میاد، به طوری که دکتر نصر آقای پروفسور هانری کوربون را از سوربن میاره جلو علامه طباطبایی میشینه آموزش ببینه. حوزه علمی قم مکتب اسلام منتشر میکنه، مکتب تشیع منتشر میکنه، مکتب جعفری منتشر میکنه. در حقیقت حوزه یک تحول زیربنایی علمی پیدا میکنه. تا اون روز زبان انگلیس، زبان خارجی خوندنش برای طلبه ها ممنوع بود، در حالی که از اون روز طلبه ها شروع میکنن به خواندن زبان های خارجی، به مفاهیم اصلی کمونیسم، لیبرالیسم و مکاتب غربی آشنا میشن و شروع میکنن به جواب دادن. در حقیقت یک تحول فرهنگی به وجود میاره، جامعه رشد دینی پیدا میکنه. این از کارهای آیت الله بروجردی. در همین موقع شخصیت مثل آیت الله کاشانی پیدا میشه، یک مبارزه استعمار ستیزه، همه جا میگه بدبختی ما از انگلیس هاست. در همین موقع نواب صفوی پیدا میشه که آرمانگراست. نواب صفوی رو تیرباران میکنن، آیت الله کاشانی رو منزوی میکنن، سعی میکنن آیت الله بروجردی رو منزوی کنن، نمیتونن این آیت الله بروجردی رو منزوی کنن. آیت الله بروجردی با قدرت تبلیغی که داشته، با انتشاراتی شده بوده، به علاوه روشن فکران مذهبی رشد پیدا کنند، مثل آقای دکتر بهشتی، مثل آیت الله آقای دکتر باهنر، مثل ارزم بیشتر اساتید. در کنار این قضیه مدرسه علوی به وجود اومده، مدرسه کمال به وجود اومده. در کنار این قضیه در دانشگاه انجمن اسلامی دانشجویان رو درست کردن، مجله گنج شایگان رو منتشر میکنن. در حقیقت یک حرکت مذهبی روشنفکری هم در حوزه هم در دانشگاه به وجود میاد، هماهنگ میشه با تعلیمات آیت الله بروجردی، زمینه‌هایی فراهم میشه که یک حرکت دینی بشه. تمام این روحانیون هم که میرن به منابع همشون با سلطنت مخالفن. شما این نگاه کنید، اکثر منبری هایی که از سال 1128-29 میره مخالف حاکمیتن و آیت الله بروجردی هم دولت ظلمه میدونه، دولت مالک نمیدونه. همه اینها حرکت میکنه، یه حرکت مذهبی میشه تا سال 1340 که آیت الله بروجردی فوت میکنه. خب آیت الله بروجردی که فوت میکنه، امام یکی از مراجع بوده، آی شریعت مدار بوده، آی گلپایگانی بوده، آی نجفی مرعشی بوده، در نجف آی حکیم بوده، آی شاهرودی بوده، آی استحبانادی بوده، آستم هادی شیرازی بوده. مرجعیت تقسیم میشه. چطور میشه یه مرتبه آیت الله امام گل میکنه؟
چه اتفاقی میفته؟
اتفاقش این بوده آیت الله امام رضی الله تعالی حمله رو شروع میکنه به حاکمیت. سه تا مسئله آیت الله خمینی داشته. امام خمینی اول اینکه امام خمینی فرهنگ ساز بوده، در حوزه درس خارج میداده، اقلا 1000 از طلبای روشنفکر شاگرد امام بودن. فرهنگ ساز بوده. شما نگاه میکنید امام کشف الاسرار در سال 1126 در جواب حکمی زاده مینویسه، 40 حدیثش در سال 1027-28 مینویسه، بعد از سال 1332-33 مکتب تشیع مقالات علمیش به قلم یکی از بزرگان حوزه امام مینویسه. امام یه فرهنگساز، طلبه تربیت میکنه، درسش جزء درسهای درجه یک قمه. ما باید تاریخ اونگونه که بوده بگیم. امام به عنوان یک فرهنگساز در حوزه مطرحه. به محض اینکه آیت الله بروجردی فوت میکنه، امام با اعلامیه‌هایی که میده، با حرف‌هایی که میزنه، تقریبا رئیس حوزه علمیه قم میشه.
چرا مراجع دیگه مثل امام اقدام نمی‌کنن؟ مثلا آقای شریعت مداری چرا؟ مثلا به هر حال ایشون هم یه جایگاه
بله
مرجعیت داشتن.
تمام آذربایجان
چرا اتفاق نیفتاد؟ چرا این اتفاق نیفتاد؟
ببینید نگاه آیت الله شریعت مدار با نگاه امام تفاوت داره. هر دو فقیهن، اما نگاه امام یک نگاه انقلابیه، یک نگاه ضد استعماریه و یک نگاه یک جریان سازه. ببینید ما در تاریخ شخصیت‌های متفاوتی.
منظورم اینه که به هر حال اون چه که ما مطلع هستیم این هستش که امام می‌خواستن با اون دیکتاتوری که در زمان شاه بود مبارزه بکنن، با اون استعماری که وجود داشت از سمت امریکا میخواستن مبارزه بکنن و یک سری در واقع زشتی هایی رو میدیدن که میخواستن با اون زشتی ها به عنوان یک فقیه دینی میخواستن مبارزه بکنن. سایر فقهای دینی این زشتی ها رو نمیدیدن یا مصلحتی میدیدن که نمیخواستن ورود بکنن.
نگاه این مراجع مماشات با حاکمیت بود. اونها دوره رضاخان دیده بودن. آیت الله بروجردی دوره رضاخان دیده بود. احساس میکرد اگر اون مخالفتی که امام شروع کرده انجام بده حوزه جمع میشه. اما امام اینجور نگاه نمیکرد. میگه حوزه جمع میشه جمع شه. هیچ طور نمیشه. 15 خرداد فیضیه بستن ببندن. هیچ طور نمیشه. من یادم یک دو رفته بودم حضرت عبدالعظیم، آقای کافی رو دیدم. آقای کافی رو که
مرحوم آقای کافی بود.
آقای کافی به من گفت چرا مهدی ما نمیای؟ گفتم برای چی به مهدی تو؟ چون من از زندان که آزاد شدم آقای کافی در مشهد به من مهمانی داد و آیت الله میلانی به دیدنم من مرجع تقلی. گفتم تو چرا نمیذاری ما تو این مهدیت حرفامونه بزنیم؟ خب گفت اذارم شما حرفاتونه بزنید جمعش میکنن، ما میگیم توی مهدی تو بشینیم حرفای ضد شاه بزنیم، همون جور که در مسجد جلیلی میزن. گفت میخوای جمعش کنن؟ بد کاری میکنم جوان که به طرف شهر 1000 دور فساد میاره میارم یا مهدی یا مهدی میگه. گفتم از تو مهمتر حاج آقا روح الله. حاج آقا روح الله درس خارج میگه، 1000 طلبه داره که اقلن 40 مشتهدن. میگه حوزه رو جمع کردن جمع کردن، هیچ طور نمیشه. مجلس تو رو جمع کردن جمع کردن.
شاهدان عینی با شما از انقلاب تا آزادی میگویند. انقلاب.آزادی نشانی ما در فضای مجازی است. یه سوال بپرسم ازتون آقای عبدالخدایی. شما قبل از انقلاب کاسب هم بودید، چای فروشیک میکردید.
بهتون برادرم
بود. آره بهتون پیشنهاد حالا چیزم شده بود یه جوری که گفتن آقا چای ارتش رو میسپاریم از شما بخریم. حالا بحثم این نیستش. من میخوام راجع وضعیت اقتصادی مردم بپرسم در بین سالهای اواخر دهه 40 و ابتدای دهه 50. به هر حال در زمانی که هویدا به عنوان نخست وزیر منصوب شد، ما شاهد این بودیم که پول نفت وارد اقتصاد ایران شد و یک رفاهی به لحاظ رفاه اجتماعی وارد کشور شد. واقعا چقدر مردم مرفه بودن اون موقع؟
ببینید اولا بودجه دولت 85% از نفت بود. روز 6 میلیون بشکه نفت صادر میشد، نفتم 8 دلار میفروختن. درآمد دولت در سال 1356 26 میلیارد و 200 میلیون دلار در سال 56. قدرت خرید اون 26 میلیارد و 200 میلیون دلار برابر 500 میلیارد دلار امروزه. چرا؟ طلا بود اونس 60 دلار، الان 1300 دلار. گندم بود تونی 15 دلار، الان 300 دلار. شکر بود تونی 25 دلار، الان 600 دلار. پارچه تترون بود متری 15 سنت، الان 100 دلار. پارچه فاستونی انگلیسی بود متری 2 دلار، الان 40 دلار. یعنی قدرت خرید دلار یک بیستم شده. اون 26 میلیارد و 200 میلیون دلار قدرت خریدش به اندازه 500 میلیارد دلار امروز بوده. جمعیت ما بوده 30 میلیون. در حالی که کل مصرف انرژی خانواده ها در زمستان یه منقل بود 20 کیلو خاک 10 کیلو زغال. که اون 20 کیلو خاک و 10 کیلو زغال رو خانواده فقیر نداشتن، آدم های متمکن زمستان جمع میشدن برای خانواده فقیر خاک و زغال میخریدن. شما نگاه، نان دانه چند بود؟ نان سنگک بود دانه 5 قران و 10 شایی بود. سکه چند بود؟ 40 تومن. به پول یک سکه 80 تا نان میدادن. امروز به پول یک سکه چند تا نان میدن؟ مقایسه کنیم واقعا. ما در یک فقر بدی زندگی میکردیم که یه خود رفاه اومده بود، و اون رفاه زمانی بود که جنگ اعراب اسرائیل شروع شد. اعراب شیرهای نفتشون با کشورهایی که با اسرائیل همکار میکنن بسته بود. نفت 8 دلار شد 36 دلار، 37 دلار. وقتی نفت 36 دلار شد به خزانه هویدا پول کلانی آمد. اینی که هویدا میگه من وقتی آمدم نخست وزیر شدم کبریت یک قران بود، وقتی هم رفتم یک قران بود، درست میگه. برای اینکه دولت با پول نفت سوبسید میداد. شما اگر 20 سال پیش برید عربستان میبینید عربستان نوشابه یک ریاله، الان هم یک ریاله فرضاً. بعد 20 سال سوبسید دولت میده، از پول نفت میده، نه از کار مردم. وقتی 85% بودجه برای 30 میلیون جمعیت 85%ش از نفت، دولت سوبسید چه میده؟ دولت دروازه رو چرا باز میکنه؟ چرا لوازم آرایش این همه زیاد میاد؟ چون دلار نفتی اومده، باید این دلار نفتی خرج بشه، باید کارخونجات فرانسه کار کنه، بونجلای آمریکایی کار کنه. 26 میلیارد دلار امروز 500 میلیارد دلاره، در حالی که بودجه پارسال شما با 80 میلیون جمعیت 75 میلیارد دلار بوده، بودجه که دولت هزینه کرده.
حالا واقعا رفاه وجود داشت؟
رفاهی نبوده. مردم با اون که بود قانع بودند. حلبی آباد داشتیم، اطراف تهران وضع فقیرانه بود، اما جامعه با اون وضع عادت کرده بود. جامعه جنگ جهانی دوم دیده بود که دانه خرما رو آسیاب کرد و تخته بود خورده بود. شما اونا رو در نظر بگیرید. پس پول این پولا کجا رفت؟
Thank you. آب میوه میخواستم.
چی باشه؟
یه آب میوه، یه آلیس.
یه آب میوه، یه آلیس. لیمونات، سیب، لیمون، انا، آلمالو، انار و زرشت، پرتقال با دم انبه، انگور قرمز. قرمزش که دیگه نگو. کدومو بدم؟
همشو بدین.
آلیس برای خانواده.
چرا به هر کی میگی چه دستکشی بخرم میگه رزمریم؟
رزمریم؟ کیفیتش بالاست، قیمتش هم مناسبه. من که خیلی از رزمریم راضیم.
رزمریم، دارنده نشان سی ای. رزمریم.
سهم تبرک از فناوری تولید رب به روش فالنگ فیلمه که به روزترین فناوری دنیاست. سهم تبرک از مواد نگه دارنده واقعا هیچه، هیچ. سهم تبرک از آینده تلاش برای پیشرو بودن، رهبری بازار و ایجاد اشتغال مولده. خدا را شاکریم که سالهاست توی بورسیم و سهم تبرک از بازار صنایع غذایی ایران شما عزیزان هستیم. توی بورس باشیم. تبرک، گروه کارخانجات تبرک.
صد ثانیه با کتاب.
عقاب طلایی از خانواده پرندگان شکاری و روز فعال است. این پرنده ها شکارچی های ماهری هستند که غذای خود را با شکار طعمه های زنده تأمین می کنند. پرندگان شکاری برخلاف سایر پرنده ها منقار و چنگال های نیرومندی دارند. پرهای سر و پشت گردن عقاب طلایی، قهوه‌ای و حنایی است. از این رو این پرنده تنومند و افسانه‌ای به عقاب طلایی مشهور است. این پرنده در مناطق شمال، شرق و جنوب اروپا، همچنین آمریکای شمالی و بخش بزرگی از آسیا سکونت دارد. عقاب طلایی در ایران فراوان و بومی است. آنچه شنیدید گزیده است از کتاب پرندگان شکاری، مجموعه شگفتی های جهان حاوی آگاهی های اساسی در زمینه های گوناگون علوم، فنون، طبیعت، تاریخ، ورزش و هنر است. کتاب شگفتی های جهان پرندگان شکاری، ترجمه مهناز عسکری توسط انتشارات مهراب قلم منتشر شده.